بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه پیشگاه با عظمت امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب به ساحت مقدس حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف رزقنا الله رؤیته و شهادت بین یدی صلوات دیگری محبت کنید. اللهم صل علی محمد. به فضل الهی و حوصله‌ای که عزیزان کردند و ما رو تحمل کردند علی رغم ضعف مزاج و توان کم و قلت با و دانش نداشته، بحث رو امشب باید فصل یکش رو تمام کنیم و باقیش رو یک جای دیگری، یه وقت دیگری، یه فرصت دیگری ادامه بدیم، چون طبعا فردا بحث ادامه نمیتونه پیدا کنه با توجه به این که شب قدره. مختصری عرض میکردیم از این که چه خون دلها خورده شده تا مسئله امامت اونجوری که میخواستن اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین در دلها جا بگیره، از این که امام صرفا یک شاه، یک حاکم، تا امام یک مبارز، یک مجاهد، یک عادل، یک مقسط، تا امام یک معلم، یک فقیه، یک استاد عقائد، تا اینکه امام شاگرد نیست، تا اینکه امام نیاز به فکر برای پاسخ نداره، تا اینکه در روزگار واحد لا یدانیه احد، یکیست که دو نداره، اجل و قدرن اعظم و شعنن، از این که کسی بتونه او رو بفهمه، ولایت تکوینی داره و همینطور اوصافی که علم داره، علم او چگونه است، همین قدم 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 تا رسیدیم به روایاتی که شب آخر قبل از این پریشب هم به آیه 124 بقره حضرت ابراهیم، امامت از ابراهیم علیه السلام اشاره کردیم. یه چند تا روایت دیگه هم عرض میکنم که بحث به یه جایی برسه و همه این مباحث مقدمه اولا بود در مسئله مهدویت. هر چه گفتیم میشد مقدمه اولا در مهدویت، چون در بحث مهدویت اول باید معلوم باشه امام یعنی چی. حالا امشبم اگر عمری بود ربطشو بیشتر عرض میکنم. باز از پیغمبر اکرم در کمال الدین شیخ صدوق که خیلی کتاب مهمیه، از اون کتاب هاست که معلوم شیخ صدوق فقط محدث نیست، متکلمه، فقیه، عالمه، خیلی کتاب ارزشمندیه، خدا رحمتش کنه شیخ صدوق، که غیر معصوم اینقدر توفیق داشته باشه که 1061 سال تختش وسط باشه، خدا به ما روزی کنه که ما در راه دفاع از اهل بیت واجعل لی لسان صدق علی، یا ما یه قدمی بردیم و ما باشیم، نه اسم ما رو ببرن مثلا، ما در هدایت دیگران نقش داشته باشیم. اینو حتما شب قدر بخواید. من در زمینه ترویج معارف اهل بیت یه دعاهایی از امام رضا میخواستم که خودم هم خجالت از آقا عذرخواهی میکردم و میکنم که مثلا حتما دون شأنه ولی برخیش به کرم حضرت که یک طرف است برآورده شد. معلومه که گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ ما بریم از اونا بخوایم بالاتر از سلمان بشیم هم راشو باز میکنن برامون. درسته که مثلا من کفش سلمان که هیچ کفش نوکر سلمان هم نیستم، نوکر سلمان زید ابن سوهانه که برای امیرالمومنین دلبری میکرده. ببین خود سلمان چی بوده. اما خب از اونا یاد گرفتیم. یا نه هم چرا امشب امام رضا سلام الله علیه میخواد یه جمله از او بگم، انشالله که آدرس درست دارم میدم. اینو من زیاد گفتم، اونتا بعضی چیزها لازم نیست علمی باشه آدم یه بار یاد بگیر، بعضی جا باید به باور ما تبدیل بشه. ورودی حرم امام رضا، هر سگ روسیایی مثل من و هر شیعه امیرالمومنین مثل شما وایسه، هر چه کثیف باشه شما که خوبید، اجازه میدن که بگو فاذن لی یا مولای فالدخول افضل ما اذنت لاحد من اولیائک، منو یه جوری تحویل بگیر که از همه رفقات بیشتر. و اگر اجازه نداده بود قطعا ما جرأت نمی کردیم هم چه حرفی بزنیم. بعدم تعلیل می کنیم، علت رو می گیم که کسی می گیم ان لم اکن اهلا لذلك، خب اون که معلومه که من شأنشو ندارم، ولی انت اهل لذلك، تو برای دستگیری اهلیت داری، من هیچی ندارم ولی تو که همه چیز داری. یه هیچی ندار مثل من با یه مظهر غنای خدا امام رضا با هم که بشن ثروتمندتری میشن همه رو، چون او سهم میخواد بده، من که کاره نیست. کما این که وقتی بزنطی رو خونهشون دعوت کرده امام رضا صلوات الله علیه، وقتی رفته بودن دیدن امام رضا، این بزنطی هم آقا بعضی از این اون کسی که از امام جواد این جواهر رو برای ما نقل کرده که گفت آقا جان من برم مکه، مدینه، عتبات، نجف، کربلا، کاظمین یا بیام مشهد، امام جواد فرمود اصلا سوال نداره مشهد. و پرسید از حج یعنی بالاتره؟ فرمود از هزار حج بالاتره. گفت از هزار حج؟ فرمود از یک میلیون حج بالاتره. این عدد هم یعنی که دیگه بزنتی بیشتر از این یاتقام میزنید، نمیفهمی من چی بگم. و این بزنطی همونه، بزنطی کسیه که لا یروی ولا یرسل الا انسقه، در علم رجال این مقام میشه، اگر روایت نقل کنه از یه ناشناس، شما از یه روایت از یه ناشناس نقل کنی عالم رجالی فقیه میگه از کی داری نقل میکنی؟ از مجهول، از ناشناس، روایت قبول نیست. بزنطی اگر از ناشناس نقل کنیم میگن حتما این ناشناس ثقه بوده که بزنطی نقل کرده، هم روایت قبول هم راوی ثقه است. از آیت الله شبیری به این عمل میکنه، یعنی میگن فلان راوی چرا ثقه است؟ میگه چون بزنطی ازش نقل کرد. مقام اینه. بزنطی و حضرت رضا که چند نفر رفت بودن دیدن حضرت رضا، به بزنطی فرمود تو شب پیش ما بمون، فدای اینا بشم که اینقدر آقان هم مهربانی میکنن هم نمیخواد که او متوقف بشه جایی. سالک هر جایی در عالم وایسه بدبخته، اصلا یک لحظه من ساوا یوماهو فهو مغبون، یک لحظه آدم نباید وایسه. بزنطی میگه من تا صبح خوابم نبرد، ما 15 نفر 10 نفر رفتیم خونه امام رضا، بعد منو گفت شب وایسم. یعنی چی فکر؟ یه لحظه آدم مام بودیم، همین بودیم ما یه مرجع تقلید ما رو اینجوری تحویل بگیره، میگیم ببین منو کشفم کرد، منو شناخت، به خودمون میگیریم. طبیعی من هست، خیلی خدا باید منو تربیتم کنه که بفهمم که نعم و کبتدا، همه یه نعمتهای تو ابتداییه، واسه لیاقت من نبوده. نعم و کبتدا، همش تو شروع کردی، جاده یه طرف از فیض خدا. میگه من تا صبح میرفتم به سجده، منتها این سجده گاهی سجده شکره گاهی عجب چیزی هم. من میگه تو سجده بودم، امام رضا اومد با پاش منو جا به جا کرد، فرمود که ما تحویلتون میگیریم، بعدن نرید مغرور بشید. اینم آقایی امام رضاست، میخواد این میهمانی که سراسر خیر و برکت برای بزنطی، بزنطی رو از مسیر حق دور نکنه. آقاییشه، اینه امام رضا مؤدبه. امام رضا میبینه اگه اینجا به این نگه، این مهمونی خونه امام رضا که بعد براش اوج خیر و برکت بود میشد تازه من ببین کیم، تو کسی نیستی، آقا تحویل گرفته. لذا اگر از اهل بیت چیزی بخوایم با این مقدمه ای که نه اینکه کاری آدم لزومی داشته باشه بکنه، ما از اهل بیت نمک آش بخوایم نمک آش میدن، بالاتر هم بخوایم بالاتر میدن. خازن کلیددار گنج خدان با ولایت مطلقه، هرچی بده تموم نمیشه که، هرچی بده تموم نمیشه. اینو میخواستم عرض کنم که ببینید این شیخ صدوق چه روزی داره، 1060 سال خوراک جور کرده برای علما، تختش وسط. و همین امشب از امیرالمومنین و امام رضا بخوایم که ماهی ما معترفیم که حالا شما که خوبی در چی میخواید بگیم، از طرف خودم میگم هیچی ندارم، اما به حب امیرالمومنین اتکا داریم، همه تکیه بر علی داریم الحمدلله. پیغمبر فرمود ان فی کل خلف من امتی عدلا من اهل بیتی، نسل به نسل یک عدل، نه یه عادل، عادل یعنی عدل میورزه، عدل یعنی اصلا اعتبار عدالت، همواره از فرزندان من از اهل بیتم یه نفر هست که ینفی انها ذد دین تحریف الغالین، قلوب کننده ها میخوان یه چیزایی رو اضافه کنن، کم میکنه، نفی میکنه. و انتحال المبتلین، از بازیگری ها و کم و زیاد کردن ها و دستکاری کردن های اهل باطل جلوگیری میکنه. و تأویل الجاهلین، همه به اسم اسلام کار میکنن، او بیا تفسیر صحیح میاره. و ان ائمتکم، ان ائمتکم قادتکم الی الله، این ائمه رهبران شما، فانظروا به من تقتدون فی دینکم و صلاتکم، چقدر واضح هم فرمود پیغمبر. ببینید که کی حاکم، این حاکمان امام شما، ببینید از کی امامت میگیرید، خلاصه نرید سراغ هر کسی. خب اگر زمان پیغمبر این روایت نقل میشد، بازم مردم میگفتن خب منظور یه معلمه دیگه، یه نفره که میاد میگه این درسته این غلطه برین ازش. ولی وقتی زمان شیخ صدوق در دوره غیبت این روایت مطرح میشه، در کافی مطرح میشه، در کمال الدین مطرح میشه، در غیبه شیخ طوسی مطرح میشه، خب اینا در دوره غیبت نمیدونن که الان کو این کسی که بیاد ینفی مثلا نفی کند از تحریف قلات، کو تعویل جاهلان، تفسیر جاهلان رو جلوگیری کنه، کو، یا نیست یا داره این کارو میکنه به یه شکلی. چجور داره این کارو میکنه؟ لو بقیت الارض بغیر امام لساخت، این امروز ما زیاد به گوشمون خورده، یه زمانی نمیتونستن اینو درکش کنن. اگر با لو هم میگه، لو یعنی اگری که نمیشه، میگه اگر دریا دوغ میشد نعناشو من میدادم، یعنی دریا دوغ نمیشه پس نعنارم من، اگر خونه تو 1500 تا تک تومنی میدادی 500 بالا قیمت میخریدم، یعنی 2000 تومن، یعنی تو هیچ وقت خونه تو 1500 تومن نمیدی منم 2 تومن، یعنی اصلا نمیشه که زمین بی امام باشه. حالا اگر یه وقتی زمین بی امام میشد، وقت فرو میریخت. سید مرتضی رحمت الله علیه به این روایت رسیده، تا اونجا که خاطرمه، امشب ندیدم، از حافظه عرض میکنم انشاءالله دقیق میگه، نمیتونه تشخیص بده، میگه یعنی چی امام، چه ربطی به امنیت زمین داره؟ لابد منظور اینه که اگر امام نباشه مثلا مردم گمراه میشن، و اگه مردم گمراه بشن ظلم میکنن، و اگر ظلم کنن جهان به هم میریزه. خب سلام خدا بر سید مرتضی، ولی اگر اینو فرموده باشه این سخن سستیه. زمان سید الشهدا دیگه چیکار باید میکردن؟ اما لساخت نشده، ادامه 1400 سال هم ادامه پیدا کرده. موسی بن جعفر سلام الله علیه زندان انداختن، اون هم کشتن. منصور دوانیقی 80,000، زیاد ابن ابی 80,000، 100,000. چقدر ناموس مردمو برهنه کردن تو زندانها، سالها شکنجه کردن، چقدر آدم کشتن. دیگه با چیکار میکردن؟ چرا آسمون نمیاد؟ بکم یمسکو سماع انتقا علی الارض الا باذن. یعنی واقعا هم بگم، میخوام همین من دنبال اینم این فهم تدریجی رو بتونم جا بندازم. سخت بوده فهم این، همون طور که یه روزی الان برای ما شاید مثلا همین الان شما بری حوزه علمیه قم بگن خب آقا من را مثلا آیت الله بهجت به کی وصیت کرد، بگن یه سید 6 سال و نیمه است، خیلی نابغه است. خدا وکیلی شما به عنوان مرجع تقلید سراغش میرید یا نمیرید؟ این سخت قبوله. این ما الان یک ذهنیتی از امام داریم که به راحتی میگیم کودکش رو قبول میکنیم. در زمانش بودیم معلوم نبود به این راحتی قبول کنیم، چون تو زمانش این امام که بال نداره بال بزنه ما ببینیم که امام ظاهری عادی زندگی میکنه، گوشت و پوست، غذا میخوره، لبخند میزنه، راه میره، میشینه. پیغمبرم چجوری میومدن میگفتن یعنی چی یمشی فل امیر بازار؟ این چه پیغمبری میره بازار خرید میکنه؟ خب بگو از آسمون بیاد. زم میگیره، خب بگو حوری بیاد. خیال میکردن که حالا چون پیغمبره نباید زندگی کنه، نمیتونستن بفهمن، قبول نمیکردن. ما هم اگر امروز بودیم معلوم نبود قبول کنیم، بگن این بچه 5 ساله، این 15 ساله، این مرجع تقلیدتونه، اعلم امته. میگیم آقا خودمون رجوع کنیم. سخته. مردی از سفر بیاد بعد از 3 سال ببینه همسرش بچه دار شده، بگه خدا به من داده. 1% هم احتمال نمیده که یه بار دیگه قرار بود اتفاق بیفته. به خودمون رجوع کنیم، ما رو فهم کنیم. بله راحت حرف زدن، سخته پذیرش این. خدا به ما توفیق بده که بتونیم حق رو بپذیریم، ولی معلوم نیست. الان چون ما ذهنمون امام جوادی که میشناسه، ذهنیتمون یه امام کامله، میگیم کودکش هم مهم نیست. اعتقادمون البته درسته، اما اینکه مواجه میشدیم هم همینو میگفتیم، معلوم نیست همینو میگفتیم. سید مرتضی این عرض کنم، یعنی سید مرتضی رحمت الله علیه، خیلی تعجب نکنم که یعنی چی این همه روایات الان من میخونم که هر امامی الراد علیه فی صغیرت او کبیره علا حد شرک بالله، این در کافیه. اینجور باید اطاعت کنی. امامو اگر اطاعت نکنی، من جهدکم کافر، کسی که شما رو بشناسه و انکار کنه کافره، و من حاربکم مشرک. چرا بطه بت پرستی داره؟ انکارش چرا حد شرک بالله؟ چون نپذیرفتن ربوبیت خداست. چون خدا مسیر هدایت در این دنیا، یکی من ایشم اومدم داشتم اینجا میرفتم بیرون، سوار ماشینشم برم اینجا دیگه جلسه داشتم، گفت آقا ببخشید برای چی خدا امام رو این واسطه فیض قرار داده؟ گفتم نمیدونم، ولی قرار داده. آیا نمیشد خدا به طریق دیگری واسطه فیض قرار بده؟ نمیدونم که میشد یا نمیشد، لابد اون حکیم بهترین کار کرده، ولی حالا من نمیدونم میشد یا نمیشد. اونی که مسلمه اینی که او برای سیر رشد عالم این مسیر رو قرار داده، اون حکیم. لو بقیت الارض به غیر امامن ساعتن لساخت، اگر زمین، این باز با لو یعنی نمیشه که، به فرضم اگر، ساعه یعنی یه لحظه در عربی، ساعه یعنی یه لحظه، اگر زمین یک لحظه یه لحظه بدون امام بود فرو میره. این دیگه تقریر مرحوم سید مرتضی علی الله مقامه الشریف رو میزنه، چون تو یه لحظه دیگه هی ظلم نمی کنن به هم بریزن گن بزنن به عالم. به امام رضا عرض کردم، میگه به امام رضا گفتم باباتون امام صادق فرموده ان الارض لا تبقى به غیر امام او تبقى ولا امام فیها. میگه گفتم که زمین بدون امام نمیمونه یا بدون امام میمونه، این که از امام صادق نقل شده چیه دقیقا؟ حضرت همون معاذ الله لا تبقى ساعتا، یه لحظم بقا پیدا نمی کنه. ازن لساخت بشد باز دوباره راوی میگه سوال کردم خدا پدرشونو بیامرزه. چه سوالای خوبی میپرسه. میگه از امام صادق پرسیدیم که لا تبقى به غیر امام الا ان یسخط الله تعالی علی اهل الارض، این درسته؟ چون روایاتی که از امام میپرسن ممکن رو تجکله کنن، کم و زیاد کنن، چیزی توش اضافه کنن. از امام بعدی میپرسن آقا، به امام رضا عرض کرد آقا جان فدات شم، از جدت امام صادق پرسیدن یه همچین چیزی نقل شده که زمین باقی نمیمونه بدون امام مگر اینکه خدا بخواد بر بندگانش خشم کنه. شاید شبیه همون فرمایش سید مرتضی، خدا بر بندگانش خشم کنه یعنی آب خوش گلوشون پایین نره. بدون امام میشه دیگه، کوفتشون میشه، ظلم میشه، چی میشه؟ اینجوری هست. امام رضا فرمون لا تبقا اصلا باقی نمیمونه که بگی بدبخت میشن، اذن لساخت نابود میشه. امشب سر سفره امام رضایی قلت له تکون الارض ولا امام فیها، یا از ما باقر علیه السلام و السلامی که لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لما جت به اهلها. یه نفر بندازی تو دریا، تو موج دریا چی میشه؟ زمین هم اینجوری میشه. باز از حضرت باقره لیس تبقى الارض یوما واحدا همینطور روایات فراوان. این یه معنای دیگری بود. ولایت تکوینی هم میگفتش که خب آقا مثلا باش ما رو توفیق برامون ایجاد میکنه. این معنا میخواست بگه که آقا امام ما الان مثلا فرض کن میخواییم زلزله نیاد، یه ساختمون اینجا بسازیم، میگیم آقا دستگاه مهندسی، نرم افزار، زلزله شناسی، قطر ستونها چقدر باشه، این چون قوام این ساختمون رو به چی میدونیم؟ به اینکه این ستونها چقدر بکنی تو زمین، چه مادهی بسازتش چقدر قطر داشته باشه، اینو امن میگیریم. لذا مثلا همین ساختمون رو به جای ستوناش مثلا ماکارونی بذاری، خب سقف میاد پایین دیگه، وا نمیسته اصلا. اگر این باور به وجود بیاد که امام همینطوری عالم رو نگه داشته، اهل و بیتی امان لأهل الارض، واقعا این بیشتر به آدم توجه میده که یه نفر آن به آن منو نگه هم داشته. فقط هم که زمین نیست که، عالم اینجوری. تک تک ما قواممون به ستون فقراتی که نشستیم نیست، قواممون به امام زمانه. اگر من اینو باور داشته باشم، کسی که داره با واکر را میره با همه وجودش تکیه خودش بر واکر، تکیه خودش رو بر عصا حس میکنه و فراموش نمیکنه. اما من عملا از اون واکری بزرگوار فلجترم ولی توجه ندارم. مثل اون کسی که نیابتن براش وضو میگیرن، یعنی اگه درست خودم رو بتونم ببینم هیچی از خودم ندارم. یکی از معانی غیبت اینجا معلوم میشه. فرض کنید ما دوره امام عسکری سلام الله علیه بودیم، هرچی از این روایات برای ما میگفتن، ما تو شهر امام بودیم، چون میرفتیم میدیدیمش، با 5000 کیلومتر برتر بودیم، حسمون چی بود آقا؟ فرق میکرد. این روایات جا نمیافتاد. برای همینم من اینو تو بحث ولادت از حجت یک دو جا عرض کردم، برای همینم هست که بزرگان ما مثل شیخ مفید رحمت الله علیه با همه سوادی که داشتن در این مسئله گیر کردن که آیا امام همه زبانها رو بلده یا به دیلماج و مترجم و اینا نیاز داره. میگه ثابت نشده که امام همه زبونها رو بلد باشه. چرا؟ میگه دلیلی نداریم که امام باهاش هر کی بیاد حرف بزنه بفهمه، چون صرف حضور مهمه. زمانی که فاصله از غیبت کمه، میگن یه مدتی انگار آقا مخفی شده. فرض کنیم ما دوره امام صادقیم، سر یه خوفی امام صادق یه دمایی مخفی بشه ندونیم کجاست. خب میاد دیگه، حالا میریم سوالمونو میپرسیم. سه ماه کرونا تموم بشه سفر میریم سوالمون ازش میپرسیم. آیا امام ضمائر و عباد و همه رو میدونه، یعنی باطن همه رو میتونه بخونه؟ میگه معلوم نیست. خیلی با سواد شیخ مفید حق داره، معلوم نیست. چرا؟ چون میگه خب بعد میره امام سوال کنیم، عرضه کنیم. اما وقتی دوره غیبت میشه و فاصله میفته مثل ما، بنابراین باشه که امام زمان حرف ما رو نفهمه. یعنی ما حرف میزنیم ضمائر ما رو نخونه، پس صدای ما به او نمیرسه. پس چه قوسیه، چه قیاسیه. تا اون وقتی که بود میگفتن میریم کوفه، میگیم فدات شم کمک کن، میریم مدینه میگیم یبن الحسن کمکمون کن. اما اگر صدای ما رو نمیشنوه، ضمائر ما رو نمیخونه، این ما صدا رو نمیشنوه دیگه، چون اون سر دنیا با من، با من که الان نمیدونم کجاست، من باهاش حرف میزنم چقدر داد بزنم که کل کره زمین صوت من بره، نمیره که. پس او باید باطن منو ببینه. اگر ما در دوره غیبت نبودیم همچه فهمی از امامت پیدا نمی وقت ارتباط ما الان امام داریم یا نه؟ همه این روایت میگه امام هست، یه لحظه نباشه همه چی ساقط. پس هست. خب هست چیکار میکنه؟ هدایت میکنه. خب اگه حرف منو نمیفهمه نمیشنوه، چه هدایتی میکنه؟ غافل از من. حضور که امکان داشت میگفتن هر وقت رفتیم هدایت میکنه، ولی وقتی ارتباط حضوری قطع شد، بریده شد، دیگه معنی نداره ضمیر من ندونه. پس باید امامت منقطع باشه. داشتیم یه بنده خدا از دنیا رفته، خدا همه ما رو بیامرزه، که میگه الان امامتی در کار نیست، معلق تا بیاد. اگه کسی دقیق نباشه این حرفای عجیب غریب ممکنه بزن. خب اگه حرف ما رو نمیفهمید، ضمیر ما رو نمیدونست، یا من ترکی میگفتم، اسپانی میگفتم، عربی میگفتم، انگلیسی میگفتم، نمیدونم اسپانیولی میگفتم، اون نمیفهمید، خب پس قطعا ارتباط قطع میشه. چه هدایتی داره میکنه؟ اعمال ما به امام عرضه میشه. خیال میکردن اعمال ما به امام عرضه میشه، خب یعنی یه نفر میاد یکی 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 خبر میده. اون موقع که 5 تا شیعه بود ممکن بودم چی توهمی بزنن، ولی امروز چی؟ امام عالم وجوده یا امام ما فقط هست؟ یعنی چی اعمال او عرضه میشه؟ در عرش پرینتر میذارن براش؟ یا باید اشراف داشته باشه به ما؟ چجوری شهادت میده اعمال ما رو در قیامت؟ اگه علم نداره چی رو شهادت میده؟ میدونید که در شهادت این که شما بگی دیدی ایشون قاتله؟ میگه بله اصلا چشاش معلومه. قاضی میگه برو یه شربت بخور آقا جون. بعد بگی دیدم با چه وسیله قتاله ای از چه زاویه با چه دستی چه جوری زد، اینو بعد بگی. یعنی باید دیده باشه. وقتی اشراف به اعمال ما نداره چیو شهادت میده قیامت؟ غیبت با همه سختی هایی که داره کمال بشره. ما چون در منابع کلامیمون گوشه ای از حقیقت غیبت رو گفتن، خدا رحمت کنه مرحوم خواجه نصیر رحمت الله علیه اعلی الله مقامه الشریف رو، یه حرف دارم نمیزنم به خاطر اینکه به شأن بالای والای عظیم الشأن خواجه طوسی اعلی الله مقامه الشریف بر نخوره. اینجوری آروم میگم که خواجه به روایات باب امامت اشراف نداره. اونایی که خواستن برن توی فرمایشاتش، ذیل فرمایشات ابن سینا ببینن تو موضوع بدا چقدر تعجب کرده. خواجه اینجور فرموده: وجود او لطفان، چون با عقل خواسته بره به قد فهم خودش. خیلی هم خواجه عظیم الشأن ها، یعنی از معدود علمای شیعه است که کتاب اعتقادی نوشته، اهل سنت مثل قشتی نقد شرحش کردن. خیلی عجیبه این. مثلا الان کدوم آخوندو تو شیعه داریم که مثلا توی بابی حرف بزنه علمای کشورهای دیگه از مذاهب دیگه بیان حرفشو ترویج کنن، حالا یه جاییش هم فوقش نقد کنن. مقدمه قوشچیو بر شرح خواجه، بر شرحی که نوشته بر تجرید ببینید چه تجلیلی کرده، خیلی عظیم الشأن. اما این حرفی که زده خواجه دقیق نیست، کامل نیست. میگه وجوده لطفن، وجود امام لطف است. اجمالش اینه که امام برای نزدیک شدن ما به خدا تلاش میکنه با یه نکاتی. و تصرفه لطفون آخر، و اینی که ما رو هدایت میکنه تصرف میکنه، اینم لطف دیگریست. و عدمه منا، غیبت او از ماست. این حرف غلط. عدمه منا نیست، یکی از جهات غیبت او مناست. منام یعنی بشر، بابا ننه های ما از قبل تا حالا. مگر اینکه کسی فردی اینو ببینه، شاید این درست باشه که چرا امام زمان اربعون فدا برای شخص من هم غایبه؟ آیا امام زمان از من هم داره تقیه میکنه؟ حالا من خیلی مثلا فرض کنید توفهی باشه، اما من چرا غایب این وسط؟ من چرا خودی نیستم نسبت به او؟ شاید یه جورایی با کتک بدبختی بشه توجیه کرد اینو گفت. این که بگیم در طول تاریخ ظلمهایی صورت گرفته و باعث غیبت شده از جهاتی، این یکی از چند نکته است. عدم و هم انا دیگه بعد از خواجه طوسی هم که ما بارها عرض کردیم، چون علم کلام ما وایساده سر جاش دیگه بحث نکردن روش، همونجا هرچی خواجه طوسی گفته دیگه کل وحی گرفته شده. عدم و هم انا منتظر 313 نفره، نعوذ بالله. امام هست 313 تا یار کم داره قیام کنه. با وجود امام اون باقی اصلا کجان؟ چه ارزشی دارن در این حد که قیام او رو عقب بندازن؟ بله او 313 تا یا این حدودا فرمانده و یار اصلی داره، اما گیر اینا نیست. اینی که خیال کنیم گیر ایناست، همش هی میخوایم فقط از او عذرخواهی کنیم. از او خیلی باید عذرخواهی کنیم به خاطر قربتش، به خاطر بی‌توجهی ما، ولی مسئله این نیست. فقط غیبت کرده امام زمان رو با اون افدا. این رو رهبر انقلاب هم فرموده. یه دوره‌ای شده که ما راجع امام زمان رو حرف بزنیم میگن ضد انقلاب. این از هنراست الحمدلله. خدا رو شکر ایشون هم فرموده که غیبت امام زمان سلام الله علیه لزوما به سقیفه مرتبط نیست. یعنی سقیفه نبود و امیرالمومنین در قدیر امام شد، بعد از پیغمبر ادامه پیدا میکرد امامتش، بازم غیبت بود. و به این فهم، این فهم از روایته، نه فرمایش خواجه. باید غیبت رخ میداد تا این فاصله ما رو رشد میداد. همه انبیا هم غیبت دارن، برای همین سنت من سنن الانبیاء. منتها طولانی ترین غیبت غیبت امام زمانه، چون این سخت‌ترین آزمونه. سخت‌ترین آزمون رو هم از امتی میگیرن که احتمال رشدش بیش از بقیه است. آزمون دکتری رو از بچه های پنجم دبستانی نمیگیرن. البته خب احتمال اینکه یه آدم بی سوادی مثل من بره هیچی اون درست نزنم هست. مثل کسی که در مسابقات پله نوردی شرکت کنه با کسی در مسابقات سنگ نوردی شرکت کنه. پله نورده آخرم بشه آسیب نمیبینه، ولی سنگ نوردی ممکنه سقوط کنه. رشدش خیلی زیاده، سقوطش هم خیلی خطرناکه. ما در دوره کمال بشری هستیم از این جهت. باید رشد میکردیم، فهممون رشد باید میکرد. برای همین هم یه از سنت های انبیاس. از سنت های انبیاس یعنی همه انبیا و اکثر انبیا داشتن اینو. همه انبیا که سقیفه نداشتن که. از غیبت های کوتاه مدت بگیرید که 30 روزش شد 40 روز بنی اسرائیل گاوپرست شدن، اجل پرست شدن. آخه حالا ما هم که خیلی جذبی هستیم میخوایم همه رو جذب کنیم که این خدای آخر یه ذره به این مبانی جذب توجه کنیم. 30 روزو برای چه؟ تو 30 روز میگفتی 10 روز اضافه کردی، گند خورد به این بنی اسرائیل. خب اگه 30 روزه میومدی گوسال پرست نمیشدن. خدای تو که میدونی اینقدر این جز این حضرت موسی اینقدر زحمت کشیده، درد سر کشیده، با فرعون در افتاده، از دریا رد شدن به اون سرزمین رسیدن، انا ها هنا قاعدون، با اون رفتن جنگیدن. آقا اینا رو به دندون گرفته باباشون حضرت موسی. حالا 30 روز گفتی بیاد تور، میخوام الواح بهت بدم. خب مثلا خدای چیزی نبود که تو حافظت نماشه وقت امتحان اضافی بگی. خب 30 روز میدادی بره دیگه. نه، امیرالمومنین فرمود لتو غربلن غربله. خدا چند تا کار میکنه. یکی این که دست همش میذاره رو نقطه حساس ما. هر جا ضعیفیم اینقدر با اون ور میره تا قوی بشی. کارش این، هر جا ضعیفیم از اونجا حمله میکنه، آدمم کنه منو. من چشممو نمیتونم کنترل کنم، همه جلواتو میره جلو چشمم. دستمو نمیتونم کنترل کنم، مال دوستم در معرض آزمایش مالی قرارم میده. جور دیگه هم در اون معرض خب به جاه دارم برام پیش میاره. اینقدر منو خلاصه ورز میده تا درست رب دیگه، رب میخواد رشد بده. یکی این که همش به نقاط حساس ما ور میده خلاصه، برای اینکه تقویتمون کنه که آسیب نخوریم. یکی هم این که دائم این غربالش دستش هی وول میده این دنیا رو، نمیذاره آروم بشینیم سر جمون تکون نخوره. از راکت خوشش نمیاد، اینقدر اینو تکون میده. بعدم یه چیزایی هم دیدید آقا، گاهی معلم آزمون رو سخت میکنه، همه که بریزن میگن آقا رو نمودار. شما حساب کن معلم هر چی آزمون سخت‌تر بگیره یه 2-3 نفر 20 شن. یه آزمون رو نمودار که وقتی همه زیر 5 بشن نمودار، 3 تا 20 شدن. اصلا ریشه حسدم هم یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله. هرچین غربال رو تکون میده علی و بچه هاش بیستن. یه خونه تو آتیش میزنم، تو که در احد اونطور جنگیدی اینجا نباید دست به شمشیر بگیری. خیلی سخته این آزمون. غیرت الله الاعظم و به ناموسش. به به، بالای سر از زهرا پیغمبر عرض کرد که افا ان سیدت نساء العالمین تجلدی. اینو شو بر روزه میخون دیگه، نمیتونم یا رسول الله رو پام وایسم. اما چی کم آوردی؟ نه، اما چون دارم به دستور تو عمل میکنم، این به فضل زهرا، حضرت زهرا گریه که ازت بغلش کرد، عرض کرد ما یوب کی یا سیدتی چرا اینطوری گریه میکنی؟ فرمود ابکی لما تلقا بعدی، برای قربت تو بعد خودم گریه میکنم. فرمود ان ذالک لصغیر عندی فی ذات الله، هنوز آزمایش سخت نشده، آزمایش سخت نشده، آزمایشو سخت میکنیم. نمرامون هم رو نمودار نخواهد رفت، این قربالو هی تکون میده. علی ابن ابی طالب ایستاده و قوام هستیه. اینم از آقاییشه، قربالو تکون میده، همه ای ما داریم میلرزیم، میگه به علی تکیه کنید. حساب کنید تو دریا همه دارن غرق میشن، یکی تو موج میتونه شنا کنه. کسی که داره غرق میشه کسی جرأت نمیکنه نزدیکش بره، چون میزنه او رو هم غرق میکنه، ولی او شنا میکنه و ما رو هم نگر میداره. مثل اهل بیتی که مثل سفینت نوح، کشتیان من رکبها نجا. هرچه موج ایجاد بشه، غربال ایجاد بشه، او پا بر جاست. چقدر آقایی کرده، آزمون میگیره، ولی کلید سوالات هم به همون میده. دقت کنیم، بیرحمی خدا نیست، آزمون میگیره و میگه تأسی کنید، یعنی رو دست علی ببینید. خیلی قریب شدی، عالم بهت زور آورد، بیشتر از اون لحظه ای که او صورتش روی خاک بود دیگه نمیتونست بلند کنه. نگاه کنید چی گفته، الهی رزن به لزاک لا معبود استقاک. آزمونی که لو رفته است، سخته، ولی میگه اینی که بغل دستته که یه لحظه هم رهاد نمی کنه، اینی که یه لحظه از تو جدا نمیشه، این ببین چیکار میکنه، همون کارو بکن، اجازه داری رو دستش ببینی. این در دوره غیبت اوج میگیره این فهم. پس غیبت خیلی خیرات داره. بله، طول غیبتی که خیلی مصیبته، یعنی من احساس غیبت کنم خیلی مصیبته. خدا انشالله روزی ما کنه که ما هر جا داشتیم میخوردیم زمین، اگر نخوردیم دست او رو حس کنیم که ما رو نگه داشت. مستمسکمون اوست، تمسکمون به دست اوست. خدا روزی کنه چشممون باز شه ببینیم، خدا روزی میکنه چشممون باز شه. چقدر گناهان در معرض ما میخواسته قرار بگیره، او مسیر و کاری کرده که ما اصلا در معرض قرار نگیریم. آره، یه روایتی هم امروز خوندم، شاید حدود 15 روایت این روایات، دلم میخواد اینجا اینم عرض کنم و وارد روزه بشم، حالا یکی دیگه شو میگم. این دیگه روایته، این ذوق من نیست بگی ذوقم رو دارم میگم. اسمش رمیله بود. چند تا روایت عرض کنم، 15 روایت عصر تو منبری قبل مغرب عرض کنم، اون از عمرو بن اسحاق بود. این از خیلی زیاده، اینا از فقط امیرالمومنین هم نیست. میگه تو کوفه بودیم، دلم میخواست نماز صبح پشت سر امیرالمومنین بخونم، تب داشتم، ولی خیلی درد داشتم. گفتم حیفه برم پشت سر امیرالمومنین نماز بخونم. با یه سختی رفتم. حالا یا قبل نماز یا حضرت بعد نماز منبر میرفت حرف میزد، در کی میخواست، یه نگاهی به من کرد، من احساس کردم تبم خوب شد. بعد رفتم محضر حضرت. حضرت اون حالت خوبه؟ گفتم حالم خوب نبود، داشتم میومدم. فرمود بله میدیدم. گفتم شما از کجا میبینین؟ فرمود شیعیان ما مریض بشن ما مریض میشیم. تو سرت درد بگیره ما سرمون درد میگیره. مادر به بچهش اینطوری نیست، مادر از آثار درد بچهش دردش با خبر میشه. لذا ببین چیه الامام پدر مهربان. واقعا نداشتن لفظ، چی میگفتن جاش، چی باید جاش میگفتن؟ نداشته مجبور بوده تشبیه کنه. و این تشبیه سخیفه اگه دقیق نگاه کنی. تو چگار کنیم؟ لفظ نداره. اگر یه بچه‌ای در خواب تب کنه بمیرن، مادرش ممکنه متوجه نشه اگه علائم تب نباشه. ها؟ جیغ نزنه از کجا بفهمن؟ شما دندون درد کنی به کسی نگی بابا ننت نمیفهمن، تب بیچاره کجا بفهمن؟ فرمود شیعان ما مریض میشن، ما مریض میشیم. در یه روایت دیگه فرمود که وقتی مظلوم میشن دعا میکنن ما آمین میگیم. گوگا منظورتون همین کنار دارالحکومه است؟ یعنی مثلا بیچاره چه میدونه؟ حضرت همون شرق و غرب عالم تو مشت ماست. هر کسی، این جمله آخرم میخوام روزه بخونم، هر کسی در این عالم از شیعان امیرالمومنین گرفتار بشه انگار امیرالمومنین گرفتار شده. مزتر بشه مزتر میشه، دردش بیاد او دردش میاد. برای همین گفت آقا جان من اگه میخوام به شما خدمت کنم دستندرسی چیکار کنم؟ فرمود به شیعانم خدمت کن. شما میخواید درد امیرالمومنین رو کم کنید، درد اون شیعش رو کم کنید. این شیعه هم نه سلمان ها، اشتباه نگیرید. ما چه میدونیم؟ با من همه شما انشالله اولیاء خدا، من که باطن شما رو نمیبینم، شما باطن خبیث من نمیبینید. ظاهرش اینه که ما همه ما امیرالمومنین قبول داریم، شما همه بهترید، ولی من چه میدونم شما کی هستی، شما چه میدونید باطن من چیه؟ همین انتصاب اقلی که داریم، اگر کسی دستش یه امیرالمومنین رو بگیره که نه دستشو گرفته، توی درد مادی دستشو بگیره همینطور، تو هدایت دستشو بگیره. بر همین فرمود اگر کسی یه قضا روز عید قدیر به یه نفر بده انگار همه انبیا و صدیقین، یعنی امیرالمومنین و فاطمه زهرا سر سفرش نشستن. ما چقدر خودم از من بی ارزیم که ما به این واضحی آدرس دادن. غربال سنگینه، ولی ببین جواب سوال و قشنگ گزینه رو گفتن چیه. میگه روز عید قدیر یه غذا به همسایت بده، دوست داری فاطمه زهرا رو سر سفرت بنشونی که عالم سر سفره اوه. تعجبم نکنید اینها مظاهر جلوات خدان. میگه ان تقرض الله قرض، غنای بزداد مال خداست، میگه به من قرض بدید. مدل کریم اینطوریه دیگه. امام حسن علیه السلام، امیر المومنین سلام الله علیه، رفقا میرفت فقرا رو جمع میکرد خونه شون، هر هفت هشتا پنجتا که با هم رفیق بودن و یه میشون یه مجمع قدیمان حتا اینجوری بود، یه سینی میذاشتن چهار پنج نفری غذا بخورن میشستن. بعد حضرت میرفت، ببین کریمونه، خودش این سفره رو پهن کرده بود، میرفت گفت جا دارید منم بیام؟ که نه، اینا منتی گردنش بذارن. هل انتم موسعون، جا دارید منم بیام؟ کریم اینطوریه، کریم میبخشم خجله. ان تقرض الله قرضا حسنا، اونم همینطوره. خدا در ما باور ایجاد کنه انشالله، اعتماد کنیم. به اندازه اون اعتمادی که به صفرای حساب بانکیمون داریم، به پولی که تو جیبم میخوام برم تو بقالی اگه کارتم خالی باشه نمیرم، به صفرای کارتم اعتماد دارم. خدا کنه همونقدر به امیرالمومنین امام زمان اعتماد کنیم که اگر یه بیچاره ای از شیعان او رو دستگیری کردیم، دلی خریدیم، دل فاطمه زهرا امیرالمومنین رو خریدیم، انگار فاطمه زهرا گرسنه بوده غذا دادیم. این نه فقط مال قدیره، این هم حقیقت تولی همینه. و خدا به ما روزی کنه که ما او رو حس کنیم، باهاش حرف بزنیم. اینم جمله آخرم قبل توسل. دید آقا حرمه امام رضا که میری جلوی ذریح که وایسی روت نمیشه خطا کنی، نه شاید تو خیابون امام رضا و تبرسی و اینا ممکنه من یه خطایی بکنم، اما جلو زری حضرت، اونجایی که دستم توی پنجره زری حضرته، اینجا نمیتونم به تصویر گناه فکر کنم انشاءالله. چرا؟ چون خودم در محضر میبینم. خدا به ما روزی کنه که ما عالم و محضر امام زمان ببینیم، و البته اگر ببینیم از خجالت این که در مقابل چشم او غلط زیادی کرده ما نمیتونیم سر بلند کنیم. ما هر چه کردیم جلوی چشم او بوده و برای انحرافم گریه کرده، زجه زده. عرض کردم چند شب پیش، فرمود اینقدر پیغمبر رو اذیت نکنید. امام صادق فرمود، پیغمبر که زمان امام صادق نبود، فرمود اعمالتون عرضه میشه. عالم محضر خداست و ما سخت‌تر میفهمیم، من که کلاسش بالا باشه از آقاییشه، ولی عالم محضر امام زمانه رو بیشتر میفهمیم. انشاءالله باورم بشه که اونا هستن که امنیت میدن. یه روزی هممون میفهمیم. اذا اتاک الملکان المقربان رسولین من عند الله، اونجایی که اون دو رسول میان ازت سوال میکنن من ربک، من رسولک، من امامک، لا تخف ولا تحزن فقل فی جوابهما الله جل جلاله ربی. یه روزی از ما اینا رو میپرسن، اون روز دیگه زبون کار نمیکنه، اون روز باور ماست که سخن میگه. امیرالمومنین آقا به بعضی چیزها حساس بود، ببخشید خیلی وقتتون رو گرفتم، حلالیت میطلبم. هم عرائزم در شأن شما نبود، مخصوصا تو این شرایط محدودیت ها، هم مزاجم ضعیف بود، هم توان علمی نداشتم. دیالا فردا شب موضوع چیز دیگه است، اونجا توبه مجددم میکنم. انشالله هممون شما بنده رو حلال کنید، انشالله امام زمان حلالتون کنه. نمیدونم چرا دلم رفت سراغ این روایت، از اینجا شروع میکنم. عزیزان هر جا صلا دونستن روزه رو ببرن. سعید ابن قیس همدانی میگه که لا اله الا الله، میگه امیرالمومنین رو دیدم در تابستان زیر تیغ آفتاب شرشر عرق میریخ، یه سایه دیوار گیر آورده بود، یه گوشه وایساده بود نفس بکشه دور از دارالحکومه. من تعجب کردم، گفتم آقا چی شده، اتفاقی افتاده، مریضی دارید، گرفتاری شده این ساعت؟ موقع که الان هم تو شهرهایی که قدیم تر برید تو روستای برق نبوده، مثلا سمت اهواز اونورا تو روز نمیمدن بیرون، این وسط گرمای 50-60 درجه کوفه اومدی بیرون. فرمود که ما خرج تو الال آین مظلومن، فقط اومدم ببینم کسی کاری داره، کمکی میخواد. کسی که این وسط زور تو این حرارت گرما اومده بیرون لابد خیلی مضطر بوده، وگرنه میذاشت توی زمان آسایشی میاد بیرون. ولی اغیث و ملحوفن، یه بیچارهی نمیدونه به کی پناه ببره، تا دارالحکومم شاید سختش باشه بیاد، من اومدم خودمو در معرض قرار بدم. میگه تو همین اسنا داشتیم حرف میزدیم، یه خانومی که انگار قلبش تهی شده بود، انگار زهرش ترکیده بود، اومد جلو و اتفاقا هم شناخت امیرالمومنین، چون گاهی نمیشناخته، اومد گفت یا امیرالمومنین منو تهدید کرده شوهرم به زدن. نزده ها، نزده، دشمنم نه، شوهرم تهدید کرده به زدن. حضرت فرمود اینجا مثلا دارالحکومه چقدری استراحت کن، هوا خنک، چه بریم. گفت اگر من با تأخیر برگردم غضبش شدید میشه. امیرالمومنین فرمود بریم. رفتن در خانه او، در که زدن اومد بیرون، تو حضرتو دید، حضرت فرمود که مردی همسرتو تهدید کردی، ما خودمونو جای او بذاریم، و اگر من با زنم دعوام بشه همسایه بیاد بگه اون خانومه، اولین حرفی که میزنیم این به توچه، و این به توچه حرامه، چون نهی از منکر داره میکنه، در نهی از منکر حق نداری بگی به توچه، به توچه یعنی به خدا ربط نداره، خدا او رو ولایت داده بیاد نهی از منکر کنه. خداییش ما خودمونو جای این آقای بذاریم، یه ناشناس زن منو بیاره جلو خونه بگه برا چی داد زدیم به توچه، زنمه، نمیگن بنابر خدا، خدا به ما توفیق بده حقو بپذیریم از هر کس که میگه. رزل پستن اگر هست، عوض میخوام بیناموس محلم اگر گفت همسرتو حق نداری تهدید کنی، نباید بگم به تو چه، هر مشکلی داره اینجا داره درست میگه. گفت چی؟ به تو چه ربطی داره؟ سرشو میبرم. راوی اینجا نگفته عکس‌العمل امیرالمومنین چیه که حالا عرض میکنه، فقط گفته که حضرت صاحب من تو رو نهی از منکر میکنم، امر معروف میکنم، اینطوری جواب میدی در دفاع از یه زنی که شوهرش تهدید کلامی کرده، روایت هم نمیگه کتک خورده بود، ترسیده بود، ترس مهمه البته، پناه بر خدا از اینکه کسی از ما بترسه. مردم داشتن رد میشدن، آقا درست صحبت کن، مردی که امیرالمومنین، این دوست داشت حضرت، افتاد به پای حضرت، آقا منو ببخش، حلال کن، برای اینکه حضرت راضی بشه گفت من یه زمینی میشم این زن پاشو رو سر من بذاره، تو حلال کن. اینجا نوشتن غمد علی یون سیف و شمشیر رو غلاف کرد، یعنی شمشیر کشیده بود.